بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما حکم و جریان الخیار فیها قبل اللزوم فیمکن و نفیه علی المشهور لانها اباحتون اندهم فلا معنا للخیار و ان قلنا به افادت الملک فیمکن القول به ثبوت الخیار فیه مطلقا بناعن علا سیرورتها بیعن بعد اللزوم کما سیعتی اند تعرض الملزمات فالخیار موجودون من زمان المعاتات الا ان اثره یظهر بعد اللزوم و علا هازا فیسه و اسقاطه و المصالحت علیه قبل اللزوم و یحتمل ان یفصل بین الخیارات المختصه بالبیع فلا یجری لاختصاص ادلتها بما وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار. سلام علیکم. و بین غیرها کخیار القبن والعیبه بالنسبت الى الرد دون العرش فیجری لعموم ادلتها. و اما حکم الخیار بعد اللزوم فسیعتی بعد ذکر الملزمات. الامر الثانی ان المتیقن من مورد المعاتات هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین فالملک او الاباحه فی کل منهما بالاعطاء فلو حصل الاعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب اباحة الاخر او ملكيته فلا يتحقق المعاوضة ولا الاباحة رأسا لان كل منهما ملك او مباح في مقابل ملكية الاخر او اباحته الا ان الظاهر من جماعه من متاخر المتاخرين تبعا للشهيد في الدروس جعله من المعاتات ولا ريب انه لا يصدق معنى المعاتات لكن هذا لا يقده في جريان حكمها عليه. مرحوم شيخ فرمودن در تنبیه اول دو مطلب باید روشن بشه. مطلب اول این بود که آیا تمام شرایطی که در بیع به صیغه شرط است، آیا در معاتات غیر از صیغه تمام اون شرایط شرط هست یا شرط نیست؟ بحثش گذشت. امر دوم این بود که آیا تمام احکامی که بر بیع به صیغه بار می شود الا حکم لزوم، آیا تمام احکام بر معاتات بار می شه یا بار نمی شه؟ حکم ربا را فرمودن که حق این است که حکم ربا بر معاتات جاری می شه. یکی از احکام بیع خیاره، هر بیعی خیار داره، آیا معاتات هم خیار دارد یا ندارد؟ می‌فرمایند باید ببینیم مبنای ما در معاتات چیست. اگر ما قائل به مقوله مشهور شدیم و گفتیم که معاتات مفید ملکیت نیست بلکه معاتات مفید اباحه است، اگر معاتات مفید اباحه بود می توانیم بگوییم که خیارات هیچ کدامش در معاتات نیست، به علت این که اباحه را بی بهش نمیگیم، وقتی بی نبود دیگه خیار هم اونجا معنایی ندارد. اما اگر در معاتات ما از نظر مرحوم محقق ثانی تبعیت کردیم و گفتیم معاتات مفید ملکیت است، اینجا مانعی ندارد که بگوییم مطلقا خیار در معاتات هست. مطلقا یعنی چه خیاراتی که مخصوص بیعه، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، اینها مخصوص به بیعه، یا خیار تخلف رؤیت، اینها مخصوص به بیعه. چه خیاراتی که مشترک باشد بین بیع و سایر معاوضات، مثل خیار غبن یا خیار عیب، که اینها اختصاصی به بیع ندارد، مطلقا بگوییم خیار در معاتات هست. به علت این که معاتات مفید ملکیت، ولو ملکیت ملکیت جایز هست، اما بعد اللزوم بعد تلف این ملکیت ملکیت لازم می شود و هر بیعی که ملکیت لازم را افاده می کرد در او خیار وجود داره. بنابراین از همون اولی که داد و ستد انجام گرفت خیار هست، منتها این خیار فائده ای ندارد و از او نمی شود استفاده کرد مگر بعد از آنی که احد العینین تلف بشه. فقط قبل تلف احد العینین این خیار قابل مصالحه هست، قابل اسقاط هست، اما قابل استفاده به این معنا که آدم بیع را برهم بزند نیست، چون احتیاج به او نیست. این یک قول. قول دوم این که بیاییم خیارات را از هم جدا کنیم، بگیم اگر خیارات مخصوص به بیع بود بنابراین شامل معاتات نمی شود، چه ما قائل به اباحه باشیم چه ما قائل به ملکیت باشیم. برای این که خیاراتی که مربوط به بیع است مربوط به اون بیعی است که لولا الخیار لازم باشه، و اینجا معاتات لولا الخیار باز هم جایز هست، تا احد العینین تلف نشود لازم نمیشه. پس به این جهت بگیم اینجا خیار نیست. بله، اگر خیار مشترک بین بیع و بین غیر بیع بود، مثل خیار غبن، که خیار غبن مال هر کسی است که در هر معامله ای متضرر بشود، چون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یا خیار عیب. البته خیار عیب در یک صورت، چون خیار عیب برای کسی که عین معیوب پیشش هست اسلام دو حق را براش قائل شده، یکی عرش یعنی تفاوت قیمت و یکی هم رد. البته در معاتات بگوییم خیار برای رد کردن براش ثابته، اما عرش ثابت نیست، چون عرش خلاف قاعده هست. قاعده اقتضا نمی کند که عرش بگیرد، یا این معامله باید تماما صحیح باشه یا این معامله باید تماما باطل بشه. این که بگوییم تفاوت قیمت بدهد این خلاف قاعده هست، ولذا باید به مورد نص ما اکتفا بکنیم و نص فقط در بیع به صیغه وارد شده. بنابراین عرش را میگیم مخصوص بیع به صیغه هست، اما رد هم در بیع هست و هم در سایر معاملات. البته بعض از محشین به مرحوم شیخ اینجا اشکال کردن که اشکال هم وارد مرحوم ایروانی، میگن که اگر شما عرض شود که از باب خیار بی یا خیاری که در سایر معاملات هست بخواهید قائل به خیار بشید، خیارات مخصوص بی اولاس به خیاراتی که مشترک است بین بی و غیر بی، برای این که اون خیارات مال جاییست که آدم اگر خیار را ازش استفاده نکند ضرر میبره. چون دوچار ضرر میشود، اسلام جلو ضرر بردن این آدم رو گرفته. و در اینجا وقتی بنا شد معاتات قبل اللزوم جایز باشد، میتواند طرف برهم بزنه، پس ضرری متوجهش نمیشه. اگر ما بگوییم خیارات مخصوص بی در معاتات هست اما خیارات مشترک نیست، این اولا و بهتره. این خلاصه حرف مرحوم شیخ در تنبیه اول، که البته باز یه ایرادهای جزئی هم بعض محشین کردن که از رو انشالله بهش اشاره میکنیم. تنبیه دوم، میفرماین معاتات چند جور تصور میشه. بعض از مصادیقش قدر متیقن معاتاته، ولی بعض از مصادیقش را میتوانیم بگیم جزء معاتات نیست، ولی چه کنیم که بعض از فقها اونها را هم جزء معاتات میدانند. قدر متیقن و قدر مسلم از معاتات این است که معنای مفاعلی صورت بگیرد، یعنی این یکی جنس را بدهد به اون طرف، اون طرف هم عوض را بدهد به این آدم. به جای این که بعت و اشتریت گفته می شود، هر دوی اینها اون عوضی که در دستشون هست به دیگری بدهند. این قدر متیقن از معاتاته. حالا بنابر این وجه اگر یکی مال خودش را به دیگری داد اما اون طرف مال را به این آدم نداد، اینجا میتونیم بگیم اصلا معاتات صورت نگرفته. چرا؟ برای این که این آدم مالش را که داد در مقابل گرفتن مال داده است دیگه، پس تصرف گیرنده مال در اون مال جایز نیست مگر اینکه عوض را بدهد. وقتی عوض را نداد، نه خودش میتواند تصرف بکند نه چیزی در دست معطی است که تصرف بکنه، پس چیزی رد و بدل نشده. وقتی چیزی رد و بدل نشد، قهرن باید بگیم این معاتات چیست؟ این معاتات رأسن و از ریشه باطله. عنایت فرمودی. ولی بعضی ها گفتن که اگر اعطا از یک جانب هم باشد کفایت می کند، لازم نیست اعطا از دو جانب باشه. چرا؟ به علت این که یا ما در معاتات قائل به ملکیت می شویم یا قائل به اباحه. اگر قائل به ملکیت شدیم می شود مثل بی، و ما انشالله در جای خودش ثابت می کنیم که تمام البی با کار بایع صورت می گیره. بایع که می گوید بی تو، بی تمام شد. اون طرف که قبل تو می گوید، قبل تو می خواد بگد این کاری که انجام شد من پذیرفتم، اثر خارجی بی متوقف است بر قبل تو، و الا خود بی که یک معنای اعتباری است با همون فعل بایع فقط صورت میگیره. چون ما گفتیم بی انشاء و تملیکن به عوض، اینم انشاء تملیک کرده، تملیک هم مجانی نیست، گفته از ملک شما کردم در مقابل عوض. حالا اینجا هم بیاییم بگیم که چون مفید ملکیت است، بیعه وقتی بیع شد با اعطاء احد الطرفین بگیم معاتات صورت میگیره. حالا اون جنسی را که یکی از این دو نفر میخواد بدهد از دو حال خارج نیست، یا ثمن است یا مثمن، که اینم در تنبیه سوم خواهیم خواند. فرق بین ثمن و مثمن اینه که چیزی ثمن واقع می شود که اگر عوض واقع شد خودش منظور باشد، نه این که این جای چیزی باشه. مثلا شما می روید قصدتون در بازار این است که فرض کنی یک من نان بخرید و یک من نان که می خرید پول ندارید بدید، در مقابلش یک من گندم می دید. خب این گندم خودش مقصود اصلی نیست، مقصود اصلی چیه؟ اون پوله، ولذا گندم را با یک درهم مقایسه می کنیم و یک من گندم را می دیم. این یک من گندم را بهش میگیم ثمن. حالا میخواد پول باشه، میخواد چیزی باشد که جای پول باشه، ولی اونی که میخواد برد نون بخرد هدف اصلیش چیه؟ همون نونه دیگه. نمیگد میخوام اینقدر درهم گیرم بیاد یا پول گیرم بیاد یا نون. اونی که خودش مقصود به ذات هست اون کالا و جنس و خودش را میخواهیم، این رو بهش میگیم چی؟ مثمن. اونی که قیمت منظوره، حالا چه قیمت واقعی باشد مثل پول یا جنسی که جای قیمت مینشینه وقتی قیمت نباشد، به این میگیم چی؟ به این میگیم ثمن. عنایت فرمودید. اگر چنانچه کالایی را که احدهما میدهد ثمن بود و اعطا هم اعطاء یک جانبه بود، بنابراین دادن ثمن به منزله خریدنه. این ثمن را که میدهد در واقع چه کار کرده؟ اون مثمن را از طرف خریده و اون طرف هم که این ثمن را اخذ میکند با اخذش کاری را که خودش میبایست انجام بدهد انجام میدهد که چی باشه؟ بیع باشه. پس با اخذ و ثمن فروشنده کارش را بهش میگیم بیع، کار بیع صورت گرفته که انه مثمن را به این آدم تملیک کرده. چطور؟ اگر مثمن را میداد به دادن مثمن میگفتیم بیع، حالا هم که ثمن را اخذ کرده به این اخذ میگیم بیع. و مشتری چطور وقتی مثمن را میگرفت میگفتیم خرید، حالا هم که ثمن را تحویل داد با تحویل دادن ثمن تملیک نکرده بلکه تملک کرده از مثمنی که هنوز به دستش نرسیده. و اما اگر اون عینی را که تحویل میدهند مثمن باشد، با دادنش دارد تملیک میکند، طرف هم با قبول کردنش واقعا دارد میخرد. این هم یک صورت. صورت سوم این که از هیچ طرفی عرض می شود که اعطاء نباشه بلکه فقط وصول و ایصال باشه. مثل این که طرفین همو نمی بینن، پول را می دهد و کالا را بر می داره، منتها پول را جوری می دهد که دست فروشنده خواهد رسید. آیا به این هم معاطات گفته می شود یا معاطات گفته نمی شود؟ می تونیم بین معاطات بنابر قول مشهور و بین معاطات بنابر قول محقق ثانی فرق بگذاریم. بگیم اگر معاطات مفید ملکیت بود این هم بیع است، هم عرفاً بیع است و بیش از این هم ما نمی خواهیم. معاطات موضوعیت نداره. اگر ما گفتیم تعاطی شرط است، تعاطی مقدمه است برای این که ثمن و مثمن به دست طرفین برسه. پس حالا که ثمن و مثمن به دست طرفین رسید، خصوصا اگر عرفیت هم داشته باشد، این معامله را هم عرف بینش متعارف باشد انجام بدهد، همه ی ادله معاطات شامل این نوع میشه. اما اگر ما در معاطات قائل به اباحه شدیم، اگر قائل به اباحه شدیم، چون این اباحه اباحه مالکانه نیست و صرف الرضای کفایت نمی کند بلکه اباحه شرعی است به عنوان معاوضه، باید یقین بکنیم که مصداق اباحه اینجا محقق شده است و با وصول و ایصال می توانیم بگوییم مصداق عرشبت که معاتات تحقق پیدا نکرده است. این هم یک فرع. فرع دیگر این که اگر نه وصول و ایصال بود و نه اعطا و اخذ، تعاطی نبود، مواصله هم نبود، بلکه مقاوله بود، با هم این دو نفر صحبت کردن، حرف زدن، آیا با حرف هم معاتات صورت میگیرد یا نه؟ میگن این مبتنی بر حرفی است که ما در اول معاتات گفتیم. ما گفتیم بعضی ها گفتن اگر الفاظ غیر معتبر در معامله به کار برده شد، به جای بعتو و اشتریتو گفتیم خیر بده، اون گفت خیرشا ببین، امثال اینها. اگر الفاظ غیر معتبر به کار برده شد، این الفاظ غیر معتبر به جای اخذ و اعتاس، اینم یک نوع معاتاته. اگر ما این را معاتات دانستیم، خب قهرن این معامله هم می شود چی؟ صحیح و معتبر. اما اگر گفتیم معاتات اون است که توش حرف نباشه، اصلا لفظی نباشد، بلکه اخذ و اعطا باشد، قهرن دیگه این قسما نمیتونیم بهش معاتات بگیم. حالا از رو عنایت بفرمایید. و اما حکم و جریان الخیار، آیا حکم جریان خیار در معاتات هست یا نیست؟ قبل اللزوم، قبل از آنی که لازم بشود، فیمکن و نفیو، می توانیم بگوییم در اونجا خیار نیست. علل مشهور، روی مبنای مشهور، برای اینکه مشهور قائل به اباحه شده اند، لانها اباحتون اندهم، برای اینکه این اباحه هست نزد اونها، فلا معنا للخیار، دیگه اینجا خیار معنایی ندارد، خود اباحه ملکش نکرده. خیار یعنی برهم زدن، برگردوندن ملک. وقتی از اول ملکیت نباشد دیگه لا معنا للخیار. و ان قلنا به افادت الملک، اگر قائل به ملکیت شدیم، فیمکن القول به ثبوت الخیار فیه، می توانیم بگوییم خیار در او هست مطلقا. مطلقا یعنی چه خیار مخصوص به بی و چه خیاری که مشترک بین بی و غیر بی هست. بناءً علی سیرورتها بیعاً بعد اللزوم، البته روی این حرف که این معامله وقتی مفید ملک بود، ولو الان بیع جایزه، اما بعدن بیع لازم می شود، یه قید لازم اینجا می خواد. بناءً علی سیرورتها بیعاً، بنابر این که بگوییم معاتات بیع می شود بعد اللزوم. چه بیعی می شه بعد اللزوم؟ بیع لازم میشه، و الا اگر مفید ملکیت بود قبل از لزوم هم بیعه، منتها بیعه جایزه. کما سیعتی عند تعرض الملزمات، اونجا میگیم که این بیعه لازم میشه. فالخیار موجودون، خیار در همچه جایی موجود است. من زمان المعاتات، از اون زمانی که تعاطی انجام گرفت خیار هست، اما خیار بی اثر، خیار بی هنر. الا ان اثرهو یظهر، اثر این خیار ظاهر می شود بعد اللزوم. خب اثر ندارد اما فائده دارد. و علی هذا فیصح و اسقاطه، همچه خیاریم قابل اسقاط هست، قابل مصالحه علیه هست، آدم میتوند خیار را مصالحه کنه، پولی بگیرد و صرف نظر کند قبل اللزوم. این یک احتمال که بگیم خیار مطلقا هست و یحتمل و محتمل است که ان یفصل بین الخیارات، بیاییم بین خیارات تفصیل قائل بشیم، بگیم خیاراتی که مختص به بیع است لا یجری، اینها در معاطا جریان ندارد. چرا؟ لاختصاص ادلتها، برای اینکه ادله اون خیارات مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، این خیاراتی که مال بیع هست ادلهش مختص به اون بیعی است که از غیر جهت خیار لازم باشد و معاطات همچه بیعی نیست. لاختصاص ادله این خیارات به اون معامله ای که وضع علی اللزوم، از اول بر لزوم بناش بنا شده است، لازم باشد من غیر جهت الخیار. اگر این خیار نبود بی لازم بود و معاطات اینجور نیست. و بین غیرها، بین این نوع خیارات و غیر این خیارات فرق بگذاریم. خیاراتی که در هر معامله ای هست، مثل خیار قبن یا خیار عیب، که هر کسی که در هر معامله مغبون شد حق بر هم زدن داره. پیغمبر فرموده مغبون به غابن مراجعه میکنه، مغرور به کسی که این رو گول زده مراجعه میکنه. این آدم جنس سالم اجاره کرد، جنس سالم را قبول صلح کرد، جنس سالم را خرید، حالا که معیوب در آمده از خیار عیب برای همه اینها ثابته. البته خیار عیب فقط به نسبت الی رد، فقط در رد بگیم مشترک است بین بیع و معاطات، دون العرش. اما عرشش فقط مال بیع به صیغه هست، چون عرش خلاف قاعده است و در غیر بی دیگه وجود ندارد. خب اینجا بیایم بین اینها فرق بگذاریم و بگیم این خیارات در معاطا جاری است لعموم ادلتها که گفتیم خلافش اولاست. و اما حکم الخیار بعد اللزوم، اما بعد از آنی که معامله لازم شد آیا خیار هست یا نیست؟ فسیعتی بعد ذکر الملزمات. البته نمی شود خیار بعد از لزوم بیاد، چون خیار یا با معامله هست از وقتی که واقع شده است یا نیست. اگر نباشد دلیلی بر این که بعد اللزوم بیاد نیست. این که میگیم اما حکم خیار بعد اللزوم، یعنی چجوری باید از این خیار استفاده کنه، این رو بعد میاییم. الامر الثانی، ان المتیقن من مورد المعاطات، اون معاطاتی که دیگه چکش خور ندارد و قطعا معاطات هست، هیچ کس نمیتوند منکر بشود، هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین. این است که تعاطی یعنی دادن و دادن، اینها فعلا انجام بگیرد، هم طرف مسمن را بدهد هم مشتری سمن را بدهد. تعاطی یعنی اعطاء عین واقع بشود. فالملک، اگر ما در معاطات قائل به ملکیت شدیم اول اباحه یا قائل به اباحه شدیم، فی کل منهما بالاعطاء، ملکیت به این است که عوضین هر دو عطا بشه. فلو حصل الاعطاء من جانب واحد، اگر یک طرف اعطا باشد اما یک طرف نباشد، لم یه حسی که این برای اون حاصل نشده، چون کرارن گفتیم این چه نوع اباحه‌ای، اباحه مالکانه هست یا شرعی؟ شرعی. اگر اباحه مالکانه بود وقتی داد یعنی مباح کردم، اما اباحه شرعی است و اباحه شرعی وقتی هست که معاوضه باشد و قدر مسلم از معاوضه این است که در مقابل این هم عوض را به طرف تحویل بده. بنابراین اعطاء یک طرفه موجب نمی شود ملکیت آخذ را، آخر همون آخذه دیگه، عرض می شود که او ملکیته. حالا اگر قائل به اباحه شدیم، اباحه آخر را یا ملکیت آخر را، فلا یتحقق المعاوضه، بهرن وقتی آخذ مالک نشد فروشنده هم که چیزی تحویل نگرفته، فلا یتحقق المعاوضه، معاوضه یا اباحه تحقق پیدا نکرده، از رأسن از ریشه تحقق پیدا نکرده. لأن کل منهما، برای این که هر کدام از این دو عوض، هما به عوضین برمیگرده، این ملکون ملک اون طرف می شود اگر قائل به ملکیت شدیم، یا بر اون طرف مباح می شود اما فی مقابل ملکیت الاخر، به شرطی که این عوض هم ملک اون یکی بشه. تا عوض ملک او نشه معوض ملک این یکی نمی شود. خب پس حق این است که بگیم با تعاطی معاطات محقق میشه، الا این که ان الظاهر من جماعت، ظاهر جماعتی از متأخر المتأخرین، از شهید به این طرف را میگیم متأخر المتأخرین، خود شهید جزء متأخرینه، جماعتی از متأخر المتأخرین تبعا للشهید، اینها از شهید اول متابعت کردند. شهید اول در دروس فرموده است جعله من المعاطات، ایشون اعطاء من جانب واحد را هم جزء معاطات شمرده، گفته معاطات دو مصداق داره، یکی تعاطی طرفینی، یکی هم اعطاء من جانب واحد. جعل اعطاء من جانب واحد را هم از اقسام معاطات ایشون شمرده است. ولا ریبه و شکی نیست اگر شهید خواست این را معاطات بشمارد، این معاطات مفهومی نیست، معاطات مصدر باب مفاعله است، قطعا به این لغتا معاطات گفته نمی شود، اگرچه از نظر حکم می شود با معاطات یکی باشه. ولا ریبه انه لا یسلق معنى المعاطات، مفهوم معاطات در اعطاء من جانب واحد صدق نمی کند، ولی صدق نکردن مفهوم منافات ندارد که حکمش اینجا باشه. لکن هازا، این صدق نکردن لا یقده، ضرر نمی زند در جریان حکم معاطات بر اعطاء من جانب واحد. البته حکمش شامل اعطاء هم می شود بناءً علی عموم الحکم. اگر بگوییم حکم معاطات بر هر معاطات عرفی است و اعطاء من جانب واحد هم بین عرف متعارف هست، بناءً علی عموم الحکم لکل بیع فعلیین که تعارف عند العرف. بنابراین حالا که اعطاء من جانب واحد شد، فیکون و اقباز و احد العوضین من مالک، مسمن را که مالک تحویل مشتری داد، با تحویل دادن داره چه کار میکند؟ طرف تملیک میکند. مشتری هم که اخذ میکند، با اخذ کردن این مبیع را چه کار کرده؟ خریداری کرده است. البته در صورتی که اعطاء مسمن باشه، اگر سمن باشد عکس این می شود. فیکون و اقباز و احد العوضین من مالکهی تملیکن به عوض، اگر عرشبت که ملکیت را افاده کرد، یا این که این برای طرف مبیح می شود اگر مفید اباحه بود، او مفیدن لطرف در مقابل عوض با عوض، و اخذ الاخر له اون دیگر که این مسمن را می گیرد با گرفتنش تملک می کند این مسمن را، حالا تملک می کند بل عوض اگر معاتات مفید ملکیت بود، یا بر او مباح می شود به ازاء عوض اگر معاتات مفید اباحه بود. هذا کله در صورتی که اون داده شده چی باشه؟ مسمن باشه. اما فلو کان المعطا، اگر اونچه که داده شده است مسمن نباشه، این نتیجه این میشه دیگه، فلو کان المعطا هو السمن، سمن را مشتری تحویل بایع داد، کان دفعه، دفع سمن علل قول بالملک والبیع، اگر ما گفتیم معامله معاتات بیع است و مفید ملک هم هست، دفع سمن به مشتری این اشتراعن، این خرید اون مسمنی است که در دست کیه؟ بایعه. ولو داره سمن را میدهد، اما با دادن سمن داره چه کار میکنه؟ مسمن رو از طرف میخره. پس این دادن سمن خرید مسمن است، و اخذهو، و فروشنده که این سمن را میگیرد ولو سمن را دارد میگیرد، اما با این گرفتن دارد مسمن را چه کار میکنه؟ تملیک میکنه. پس اخذ به منزله بیع است و اعطا به منزله اشتراع. دقت فرمودید؟ و اخذهو، و بایع که این سمن را اخذ می کند، این اخذ بایع بیعن للمسمن، این بیع مسمن است در مقابل عوض. فیحصل الایجاب والقبول، ایجاب با اخذ انجام می گیره، قبول با اعطا انجام می گیره. قبول و ایجاب فعلیین، به فعل واحد با یک فعل. ثم صحت هازا علل قول به کون المعاتات بیعن مملکان واضح، اگر معاتات را مفید ملک بدانیم و بیع بدانیم صحت این نوع هم واضحه، چون گفتیم ادله کدوم بیع را میگد صحیح هست و بهش وفا بکن؟ بیع عرفی. اینم بیع عرفی هست یا نیست؟ قطعا بیع عرفی هست دیگه. از یدل علیه، هر چیزی که بر این معاتات دلالت می کند، ما دل علی صحت المعاتات من الطرفین، و اما علی القول بالاباحه، اگر در معاتات قائل به اباحه شدیم، خصوصا اگر بیعش هم حساب نکنیم و معاوضه مستقلی حساب بکنیم، فیشکل، ادله بی که اینجا نیست دیگه، مشکل است بگوییم صحیحه. به انهو بعد عدم الحصول ملک بها، وقتی ملکیت با این معاتات حاصل نشد، اباحه میخواد حاصل بشود، لا دلیل علی تأثیر حافل اباحه، دلیلی نداریم بر این که این معامله مفید اباحه باشد. اون معامله ای مفید اباحه شرعی است که قطعا مصداق معاتات باشه، و قطعا کدوم مصداق؟ مصداق معاتاته، وقتی اعطا چی باشه؟ طرفینی باشد. پس بنابر این لا دلیل علی تأثیر این معامله در اباحه، مگر این که سیره بگوییم، اینجا هم جاری است و بین عرف متداوله، الا ان یدعا قیام السیره علیها، بر این معامله هم سیره قائم شده است، که قیام السیره علی المعاتات الحقیقیه، چطور سیره بر معاتات طرفینی داریم، بر معاتات من طرف واحد هم داریم. این هم یک صورت. صورت سوم جایی است که اصلا اعطایی در کار نباشه و رب ما یدعا انعقاد المعاتات، بگوییم معاتات منعقد می شود به مجرد ایصال ثمن، همین که ثمن در اختیار بایع قرار بگیره و مثمن در اختیار مشتری قرار بگیرد، همین قرار گرفتن کافی باشد، اصلا عطا و اعطا نخواهد. و اخذ ثمن من غیر صدق اعطاء اصلا اعطایی نیست، فضلا عن تعاطی، تا چه رسد به این که تعاطی باشه، یعنی جانب واحد نیست تا جانبین را حساب کنید. کما تعارف بین عرف متعارف است، اخذ الماء، سقای آمده است لیوانها رو پر از آب کرده، پر از شربت کرده، گذاشته رو کاغذم، نوشته قیمت هر لیوان اینقدر، طرف هم اینجا آدم برم داره یک لیوان را میخوره و پولش رو در اون دخلی که اونجا هست میاندازه. خب اینجا هیچ اعطایی صورت نگرفته است دیگه. کما تعارف اخذ الماء مع قیمت سقا و وضع الفلس فی المکان المعد للفلس، البته به شرط این که اذا علم من حال سقاء الرضا، به شرط که جلو دکان یه پرده نکشیده باشه، و الا اگر پرده کشیده باشه پرده را بخواید پس بکنید، یک لیوان رو بردارید بخورید پول بیاندازید، این صحیح نیست، چون راضی نیست دیگه، در اختیار گذاشته باشه. اذا علم، اگر دانسته شود از حال اون سقا که راضی به خرید و فروش هست. و کذا غیر الماء من المحقرات کل خضریات، مثل سبزیجات که سبزیجات هم گاهی دست دسته میکنه، قیمتش هم معینه، میره نماز و برگرده. و نحوها و مثل اینها، و من هاذ القبیل، از این قبیل است دخول الحمام و وضع الاجرت فی کوز صاحب الحمام، طرف داخل حمام می شود، اون کوزه ای، اون دخلی، اون صندوقچه ای که حمام گذاشته پول رو در اونجا می اندازه، که البته بین فقها اینجا بگو مگو زیاده، آیا این اجاره هست؟ آیا این بیعه؟ اگر بی باشد درست نیست، اگر اجاره باشد درست نیست، برای اینکه اجاره گفتن انتفاع بردن از چیزی است در حالی که عینش باقی باشه، و آب حمام چه می شود؟ عینش از بین میره، پس اجاره اش صحیح نیست. اگر بخواد بی باشد، بالاخره مبی باید از اول مقدارش مشخص باشه، این چند لیتر آب میخواد مصرف بکنه، عرض شود که چون از اول مشخص نیست، این بیع هم بیع قراری است، مگر این که برگردونیم به اجاره حمام. همطور که آدم میره در یه مسافرخانه، مسافرخانه رو اجاره میکنه، اجاره از مسافرخانه رو خوابیدن رو تخته، و اجاره حمام انتفاع بردن از چیه؟ از آبه. به این برش گردانیم. بله؟ آریه چیه؟ اونم نه، آریه این نیست، آریه هم باید این باقی باشه، باید برش گردونه، زامنه. عرض می شود که بله، همون حمام اجاره کرده. بله، البته اینم گفتن دیگه، وقتی ساعت مشخص باشه یا نه، غیر ساعت حد اکثر ما در نظر میگیریم، یه آدم وسواسی چقدر آب مصرف میکنه؟ یک متر مکعب. حالا این آقا اگر رفت نیم متر آب مصرف کرد، خب خودش مصرف حد اعلا را بگیریم، این همش حد و رسناست دیگه. از اول میگیم حمام را اجاره کرده است دیگه. منتها اجاره کردن دو قسمه، یه وقت آدم کل اون ملک را اجاره میکنه، یه وقت به مقداری که میخواد از این محل عمومی انتفاع ببره. توجه فرمودید. حالا دیگه شما هر طور خودتون خواستید دیگه، بعضی شکسته خوانند بعضی نشسته دانند، دیگه اختیار با خودتون. عرض می شود که این هم یک فیکون و صاحب الحمام. البته بعض محشین گفتن که اینجاها در واقع این اعطاه هم تعاطی اصلا هست. آدم پول را تو دخل بندازه، پول دادن به دست طرف یک نوع اعطاه، تو دخل طرف انداختن هم یک نوع اعطاه. همونم که طرف اینجا گذاشته من برمیدارم، وکالتن از طرف برمیدارم، پس هم اعطا انجام تعاطی انجام گرفته. اگر بخواهیم وصول و ایصال بدون تعاطی صورت بگیره، مثل این که یک من نان شما پیش من دارید و من هم یک من گندم پیش شما دارم، حالا بیاییم با هم پیش خودمون حساب بکنیم، حرفم ندنیم، بنده قصد بکنم که این نان ملک من، شما هم قصد کنید که اون گندم ملک شما. اینجا وصول و ایصال بدون اعطا هست و الا در این موارد اصلا تعاطی هست. اینم بعض محشین گفت. عرض می شود که فل معیار و فل معاطات، اونی که معیار هست وصول العوضین ذل مقدمه اونه، او احده ما، باید این دوتا به دست طرف برسه یا یکی از این دوتا به طرف برسه. مع الرضا بالتصرف، طرفم راضی باشد که این آدم این مال را مصرف کند. و یظهر ذلک من المحقق الاردبیلی، که این بزرگواران میگن تعاطی موضوعیت نداره، بلکه تعاطی مقدمه است برای وصول و ایصال. وقتی وصول و ایصال محقق شد کفایت میکنه. ایضا فی مسئله المعاطات و سیعتی توضیح ذلک فی مقامه ان شاء الله. ثم انه لو قلنا بان اللفظ الغیر المعتبر فی العقد کالفعل، اگر بگوییم ما دو رقم معاطات داریم، اصلا المعاطات و علا قسمین، قسم یتحقق بالفعل و قسم یتحقق باللفظ، اما چه لفظی؟ لفظی که در بیع اعتبار نداره، بیع تو نباشد، اشتری تو نباشد. اگر این رو هم جزء معاطات حساب کردیم، خب لو قلنا بان اللفظ الغیر المعتبر فی العقد کالفعل، این هم مثل فعل است فی انعقاد المعاطات، در این که معاطات با او منعقد می شود، امکن خلو المعاطات من الاعطاء والایصال، می تونیم یک معاطات تصور بکنیم که نه تعاطی و اعطا توش باشه، نه وصول و ایصال توش باشه، فقط حرف توش باشه. فیتقاولان، این دو نفر گفتگو می کنن علا مبادلت شیئن به شیئن. میگه بنده از شما مثلا یه دو من نان میخوام، اونم میگه بنده هم تو انبار گندم دارم، حرفی نیست، دو من نان به دو من گندم، حرف فقط میزنیم دیگه. من غیر ایصاله ولا یبعد صحته، صحت این نوع هم بعید نیست، مع صدق البیع علیه، به شرطی که معاطات مفید چی باشد؟ علمای اعلام، مفید ملکیت باشه. مع صدق البیع علیها بناءً علی الملک. و اما علی القول بالاباحه، اما بنابر اباحه، اشکالی که در ایصال گفتیم اینجا بیشتره. بالاخره ایصال ذل مقدمه اعطا بود، وقتی با ایصال علی القول بالاباحه معاطات صدق نکرد، پس با مقاوله به طریق اولا باید صدق نکند. دقت فرمودید. عرض شود که و اما علی القول بالاباحه، اگر قائل به اباحه شدیم در باب معاطات، نه قائل به ملکیت شدیم، فل اشکال المتقدم هنا، اشکالی که در وصول و ایصال علل قول بالاباحه گفتیم، این اشکال هنا آکد، تأکدش بیشتره و این قسم به مشکل بودن نزدیکتر است تا قسم قبلی. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.